بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
الله صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدای متعال یکی از کارهایی که انجام داده و بسیار مطابق با حکمت هست اینه که غیر از این که ما انسانها رو دعوت کرده به بندگی و تقوا و اطاعت فرمان خدا، یک راهی رو و یک مسیری رو و یک برنامه عملی رو در زندگی برای انسان مشخص کرده که انسانها عملاً بتونن این مسیر بندگی رو طی کنند. یعنی به صرف این که دستور بده و از ما بخواد در قرآن کریم که تقوا رو مراعات کنیم، به صرف این اکتفا نکرده، بلکه کاری کرده که در عمل ما نسبت به این مسئله یک زمینه هایی رو و شرایطی رو بتونیم فراهم کنیم و برسیم به این هدف. مهمترینش هم همین روزه ماه مبارک رمضان هست. کلن این برنامه ماه مبارک رمضان این ویژگی رو داره. یک ماه روزگیری، یک ماه حذف یک وعده غذایی، یک ماه کمتر خوردن، یک ماه مجموع این برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان قرار داده شده و همه انسان‌هایی که مقیدن به روزه ماه مبارک، همه مسلمان‌ها، همه عملاً این کار رو انجام میدن. خب همه روزه میگیرن، مشغول میشن به عبادت بزرگ روزه و عباداتی پیرامونش مثل تلاوت قرآن کریم. این کار رو خدای متعال انجام داده، چون میدونه صرف این که به انسانها بگه و دستور بده که تقوا رو مراعات کنند، این بازدهیش پایینه. یعنی خیلی انسانها این قوت و ظرفیت و تأثیر رو ندارن که از حرف خدا اثر بگیرن و حرکت کنند و او چیزایی که خدای متعال از انسان میخواد اونا رو انجام بدن. لذا خدای متعال به قول معروف خودش دست به کار شد، یعنی خودش کاری کرد که آدم ها تو این مسیر بیفتن، یعنی یک راهی رو، یک مسیری رو طی کنن تا برسن به همین هدفی که خدا خودش قرار داد. هدف چی بود؟ هدف تقوا بود، هدف بندگی بود. چون خدا این هدف رو تعیین کرده در قرآن کریم که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه این بساط خلقت و آفرینش اینطوره، همه آنچه که خلق کردیم برای شماست، برای شما انسانها. تو قرآن کریم زیاد میبینیم این رو، خلق لکم، خلق لکم، خلق لکم چی؟ مثلا ما فی السماوات والارض، همه آنچه که در آسمان ها هست، در زمین هست، همه اینا هدف از خلقتشون انسان هست. هدف از خلقت همه مخلوقات غیر از انسان، خود انسان، هدف از خلقت انسان الا لیعبدو، برای اینه که بندگی کنه خدا رو. ما تا مادامی که توی مسیر بندگی هستیم خدا راضیه. اما مادامی که خدای نکرده از این مسیر دور بشیم، اون دیگه هدف یه چیز دیگه بود. یعنی خدا که خلق کرد و به ما نعمت داد، هدفش این بود. وقتی هدف یه چیز دیگه میشه، وقتی اون هدف که خدا میخواد تأمین نمیشه، دیگه استفاده از امکاناتی که خدا به انسان داده خب به جا نیست، درست نیست، یه نوعی از قصب حساب میشه، چون صاحب نعمت راضی نیست. هدفی ترسیم کرده برای انسانها، او هدف تا تأمین نشه استفاده از نعمتها به اون معنا مطلوب نیست، درست نیست. اما خب انسانن، خدا سخت نمیگیره، با انسانها مدارا میکنه، حلیمه، چون عده‌ای از انسانها به تدریج و گذر زمان و شرایط و اتفاقاتی پیش میاد که اینها میان تو راه بندگی. همه از همه اول نمیان، بعضی ها باید مصیبت ببینند تا یه مقداری دست و پاشون رو جمع کنن، بعضی ها باید گرفتار شن تا دست و پاشون رو جمع کنن، اون چیزایی که خدا راضی نیست انجام ندن. میبینیم گاهی بعضی مصیبت که دید، مصیبت سنگین که دید، یه مقداری دست و پاش رو جمع کرد. حالا بعضی هم برعکس، بعضی ها با گشایش و نعمت‌های بزرگ اوضاعشون بهتر میشه، بعضی هم برعکس. به هر حال آدم ها مختلفن، ولی خدا با انسان مدارا میکنه. خدای متعال خیلی با انسان مدارا میکنه. انسان خیلی قد نشناسه، انسان خیلی معصیت کاره، انسان خیلی متمایل و راغب به شیطانه که دشمنش هست. و خدا صبر میکنه، خدا حلم داره، فرصت میده به انسانها. بعضیا سالها باید بگذره تا شاید اوضاعشون درست بشه. به هر حال خدای متعال به صرف این که بگه بیای تقوا رو مراد کنید اکتفا نکرد، این ماه مبارک رمضان رو قرار داده. یک ماه روزه داری، تفاوتش هم با سایر ماها عمدش همین هست که یه وعده غذا هست میشه. مثلا آدم ها سحر بیدار میشن، هم توفیق سحر پا شدن رو پیدا میکنن، بعدش هم اون تفاوت عمدش همینه که بین روز چیزی نمیخورن. اما این بین روز چیزی نخوردن اینقدر برکت داره، اینقدر آثار داره که خدا یک ماه این روزه رو واجب کرده، این ماه مبارک رو قرار داده. بعدم هدف خدا چی بوده؟ از این کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این برنامه روزه، بساط ماه مبارک رمضان، هدفش این بوده که شما عملا با روزه داری به تقوا برسید. مسئله تقوا اینقدر مهم و کار خدای متعال اینقدر حکیمانه که به صرف گفتن اکتفا نکرد، انسانها رو قرار داد توی مسیری عملا به نام روزه مستمر ماه مبارک رمضان. این رو هم سالی یک ماه واجب کرد که چی؟ که آدم ها با روزه گرفتن گرایششون، زمینشون، استعدادشون برای تقوا بیشتر بشه. این خیلی برنامه حکیمانه ایست خدای متعال تنظیم کرده و با علم و حکمتش میدونست که اون چیزی که انسانها رو به تقوا نزدیک میکنه روزداریه و اون چیزی که انسان رو از تقوا دور میکنه عکسشه، یعنی پرخوریه، زیادخوریه، متنوع خوریه. اینا به نفس اماره خیلی خدمت میکنه. نقطه مقابلش روزه است. لعلکم تتب. حالا یک ماه اینطوریه. اکثر انسانها این ماه مبارک رو وقتی پیدا میشه میرسن به روز اولش، خب شروع میکنن به روزه گرفتن معمولا. اینا تا میاد یواش یواش این روز مستمر بشه، کم کم آثارشو در اینها نشون بده، طول میکشه. چون میبینیم ماه مبارک که شروع میشه، آدم ها شروع میکنن روزگیری، روزای اولش هنوز تو همون حال و هوای قبلند، بدن تا میاد عادت کنه، شرایط روحی انسان تا میاد مساعد بشه طول میکشه. شاید یه دهه میگذره تا یواش یواش آدم ها آثار روزه درشون بارز بشه، اون حال معنوی درشون بیشتر بشه. به دهه دوم که میرسه، تا انتهاش میرسه، دیگه شبای قدر رو خدای متعال قرار داده، بیان این روزه رو گرفتن، حالا زمینه ایجاد شده یه دو سه شب بیان عبادت هم بکن. اینقدر خدای متعال قشنگ برنامه چیده. یه دهه که میگذره تا میان آدم ها موتورشون تو روزداری و استفاده از روزه روشن بشه. این دهه دوم هم دیگه نهایتش اوج این حالت در انسان، بعدم خدای متعال اون سه شب قدر رو قرار داده بیان عبادت کنن، بعد از 23 به بعدم که دیگه مسافرت و این چیزا تا قبلش مکروهه، بعدش دیگه مکروه نیست، اوجش تا همون حد. 3-4 هفته خدا روزه رو قرار داده که این حال رو در انسان، حال معنوی و عبادی رو تقویت بکنه، انسان گرایشش به تقوا بیشتر میشه. خب برای که این مشکل پیش نیاد، یعنی یه دهه رو انسان ها از دست ندن، اومده یه مقدار زودتر شروع کرده. ماه رجب رو قرار داده، ماه شعبان رو قرار داده. این ماه رجب و بعدش هم ماه شعبان، برای همینه که آدم ها وقتی برسن به ماه مبارک، تو این ماه رجب و شعبان یه مقدار بیشتر روزه گرفته باشن، یه مقدار بیشتر دعا کرده باشن، قرآن خونده باشن، عبادت کرده باشن، این کارهای کرده باشند، وقتی میرسن به ماه مبارک، از ماه مبارک از همون اولش استفاده بهینه داشته باشن. تازه از اول ماه مبارک شروع نکنه موتورش گرم بشه، تازه روشنش کنه، استارتشو بزنه، بیاد از ماه شعبان، از ماه رجب استارتشو بزنه، این موتور گرم بشه، وقتی رسید به ماه مبارک را بیفته، بره جلو بره. اینا خیلی حساب شده است. از ماه رجب میاد روزه، روزه بگیرید، هر کی یه روز بگیره اینقدر، هر کی 2 روز بگیره اینقدر بهش میدن، 3 روز بگیره اینقدر، این دعا رو بخونید، اون کار رو انجام بدید، اون زیارت رو برید. ماه شعبان میشه روزه بگیرید خیلی جدیتر، قرآن بخونید، این دعا رو بخونید، اون نماز رو بخونید، اینا جدیتر میشه تا بیاد. حالا بسته به استفاده انسان از این ماه، از این 2 ماه، به ماه رمضان که میرسه گرم شده باشه. اول صبح ماشینا رو روشن میکنن، اتومبیل رو صبر میکنن تا این گرم بشه حرکت کنه. گرم شدن و آماده شدن موتور معنویت ما در ماه رجب و شعبان. ماه رمضان هر مقدار که بخوایم وقت صرف کنیم که موتورمون گرم بشه، داریم وقت تلف میکنیم. گفتن این 2 ماه قبلی باید گرمش میکردی، باید 2 ماه قبلی گرمش میکردید. ماه رمضان ماه حرکته، اونجا ماه استفاده است، ماه حرکته. حالا که یواش یواش آماده بشیم برای حرکت، ماه این نیست، ماه حرکت، بره جلو دیگه، بره. کی میتونه از این استفاده کنه؟ اون که تو ماه رجب و شعبان بیشتر این بهره رو برده باشد، بیشتر تونسته باشه عبادت کنه، بیشتر تونسته باشه روزه بگیره، این بیشتر به خودش داره خدمت میکنه که ماه رمضان که انشالله میاد آماده تر باشه. تازه اوایل ماه مبارک به آماده شدن بدنش و سازگاری بدنش با روزه گرفتن تلف نشه، چون خیلی اول ماه مبارک تازه داره بدنشون آماده میشه، که روزه بگیرن، تازه بدنش میخواد وفق بده خودش رو با این در طول روز چیز نخورد. خب این ما جاش قبل بود، جاش روز اول و دوم دهه اول ماه رمضان نیست، مال قبل بود. انسان اینطوریه، موتورش دیر روشن میشه، دیر گرم میشه. و خدای متعال اینقدر حکیمانه این برنامه رو برای انسان چیده، شروع کرد. از یادگارای امام سجاد علیه السلام، چون بحث ما بحث صحیفه بود، اینجا هم دیدیم خب کلام کلام ایشونه ولو در صحیفه نیست، اما در دعاها هست، در مفاتیح هست، در کتابای دعا هست، همین صلوات شعبانیه. این صلوات شعبانیه از یادگارای امام سجاد علیه السلام هست. حالت کلیش هم همون چیزیه که در صحیفه هست. یعنی در صحیفه یکی از چیزایی که خیلی شایع زیاده، خیلی ایشون عنایت داره که قبلا توضیح داریم، صلوات فرستادنه. تو این صلوات شعبانیه مرتب ایشون صلوات میفرست. تو صحیفه سجادیه ایشون به مناسبت در فرازهایی از فضایل و کرامات و مناقب اهل بیت علیهم السلام میگن. تو این صلوات هم شروعش اصلا همینه، نصفش به همین میگذره، مردم رو توجه میدن به این خاندان پاک و مطهر، مردم عنایت کنن، توجه کنن به اینا. اول با همین صلوات ها طی میشه کار. اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله، الکهف الحسین و غیاث المستر مستکین. اینا تعابیریه که با گفتن این تعابیر الان ما به حمد الله و المنه در مملکت شیعه یه مقداری معرفتمون به اهل بیت زیاد شده. اون شرایطی که ایشون داشتند، اون شرایطی که ایشون در زمانشون بود، اصلا امکان گفتن این حرفا نبود، مردم اهل بیت رو نمیشناختن و همین جمله ها یواش یواش آشنا شدن. لذا ایشون یه کاری که انجام میدن، شروع میکنن مناقب اهل بیت رو برخیش رو میفرما، اشاره میکنن، بعد میگن یه صلوات بفرست، یه صلوات میفرستن، بعد دوباره مناقب میگن، باز دوباره صلوات میفرستن، مناقب میگن، باز دوباره صلوات میفرستن. این کار رو انجام میدن، این زمینه رو در انسانها ایجاد میکنن، زمینه معرفتی رو نسبت به اهل بیت. بعد میرسن به اینجا، اللهم صل علی محمد و آله و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک. سه تا برنامه میدن ایشون برای ماه شعبان، سه تا برنامه است، برای همون جهتی که عرض شد. یعنی ماه شعبان میاد آدم آماده کنه خودش رو، وقتی ماه رمضان شد انشالله دیگه بره، دیگه بره، دیگه وقتش به آماده شدن صرف نشه، فقط حرکت کن. خوش به حال اونایی که از قبل آماده میشن، وقت ماه مبارک میاد حرکت میکنن، میرن. حالا ایشون به عنوان امام سه تا برنامه میدن برای ماه شعبان که با این سه تا برنامه انسان آماده بشه با برای ماه مبارک. یکی وامر قلبی به طاعتک، میفرماد خدایا من برای اینکه یک انسان خوبی بشم، دلم، روحم، قلبم شاد باشه، آباد باشه، خوشحال باشم، با نشاط باشم، روحم شاد باشه، دلم درست باشه، به تبعش اخلاقم درست باشه، حالم خلاصه جا باشه، همیشه همینطور باشه. این یه راه بیشتر نداره. راهش هم فقط طاعت هست، بندگی هست، گوش به حرف خدا دادن، همین. مصداق بزرگ طاعت و بندگی هم در واجبات الهی و محرمات الهی. ما بقیش خارج از خط تقوا نیست. اگه کسی مستحبات رو بر فرض انجام نده، از تقوا بیرون نیست، از طاعت الهی بیرون نیست. اون چیزی که انسان رو از بندگی و اطاعت فرمان خدا بیرون میکنه واجباته ای زمین بمونه. گناهانه اگه گاهی کم یا بیش بالاخره انسان انجام بده. اونا خط قرمزای خداست. اونا خدا روش حساسه. ماه رمضان برای تقواست، یعنی واجبات و محرمات. همین. از قبل ماه مبارک هم دارن همین رو در ماه ترویج میدن، رشد میدن، بذرش رو میکنن. و امر قلبی بطاعتک، خدایا من رو با اطاعت فرمان دلم رو، قلبم رو، روحم رو، روانم رو، همه چیم رو آباد کن. آباد، یک زمین آباد با انواع و اقسام ثمرات. دل آباد ثمرش اخلاق خوبه، ثمرش حرفای خوبه، حرفای حکیمانه است، رفتار حکیمانه، اخلاق حکیمانه. اینا ثمره دل آباد. حالا دل چطوری آباد میشه؟ با اطاعت فرمان خدا. اطاعت فرمان خدا در واجبات و محرمات. ولا تخزنی به معصیتک، خدایا نقطه مقابلش، تنها چیزی که منو خار میکنه، ذلیل میکنه در کوتاه مدت، در دراز مدت، من رو به زمین میزنه، من رو به ذلت میکشونه، ولو در اوج عزت باشم، در اوج عزت اسباب ذلتم رو فراهم میکنم اگه اینو داشته باشم. اون چیه؟ اون معصیت، گناه. ممکنه انسان اون چیزی که اینجا به ما یاد میدن اینه، خدا امام سجاد علیه السلام میفرماد که اون چیزی که انسان رو خوار و ذلیل میکنه گناهه. اصل و اساسش اینه. عزت دست خداست. عزت‌های ظاهری میده به افراد، یکی ممکنه رئیس جمهور هم میشه، اما در اوج عزت با دست خودش اسباب ذلتش رو فراهم میکنه. عزت و ذلت دست خداست. میفهمد اون چیزی که ذلت میده به انسان معصیت. ولو به عزت ظاهری باشه انسان، اما اگه گناهکار باشه، در همین عزت ظاهری که داره اسباب ذلتش رو داره فراهم میکنه. خیلی ها رو میبینیم با این که در عزتند ظاهرن، اما تو همون اوج عزت ظاهری داره اسباب ذلتش رو فراهم میکنه. ذلیل میشند، خار میشند. ولی خدا متعال عجله نداره، هیچ عجله هم نداره، هیچ اصراری هم نداره زود باید اینا رو عذابشون کنه، ذلیلشون کنه. نه، خدا متعال صبری زیاده، حلمی زیاده، فرصت میده. گاهی توی دنیا هم اتفاق نمیفته، برای بعد اتفاق میفته. ولی به هر حال خدا داره این برنامه رو. پس یک، و امر قلبی به طاعتک، لا تخزنی به معصیتک، خدایا من رو با گناه خار نکن. تنها چیزی که خار کننده انسانه گناه، و الا انسان اهل گناه نباشه خدا عزیزش میکنه. حضرت یوسف علی نبی ناوالی و علیه السلام به یه ذلت ظاهری رسید، اما تو متن این ذلت ظاهری اسباب عزت واقعیش رو خدا براش فراهم کرد. همونطور که اونایی که به عزت ظاهری میرسند، تو متن عزت ظاهری خدا اسباب ذلت واقعی رو براشون فراهم میکنه، اون برعکسش هم هست. اونایی که تو ذلت ظاهری هستند ولی خدا رو بنده، در همون حال خدا اسباب عزت واقعی رو براشون فراهم میکنه. ایشون از اوج اون ذلت ها اومد به اوج عزت. لب به مطلب رو هم در این آیه شریفه فرمود، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. من حالا به قول حالا، یا شما راز موفقیتتون چی بود؟ ایشون جواب دادند، کسی نپرسید از ایشون، راز موفقیتشون، راز عزتشون، من یتقه و یصبر. یک، خوب پای تقوا موندم، تو هیچ موقعیتی حاضر نشدم تقوا و حرف خدا رو زیر پا بذارم. دو، تقوا صبر میخواد، صبر میخواد، گناه نکردن صبر میخواد، تحمل میخواد، گوش به حرف خدا دادن صبر میخواد، پای کار موندن صبر میخواد، اینا همش صبر میخواد. زندگی تلخی داره، صبر میخواد. مشکلات داریم، صبر میخواد. مشکلات معمولا زود حل نمیشه، صبر میخواد. بعضیش اصلا حل نمیشه، صبر میخواد. هر طرفی از زندگی، مادی و معنوی نگاه کنیم، صبر میخواد. من یتقه و یصبر، این دوتا رو داشته باشید میشه یوسف علیه السلام. خدا در اثر تقوا و صبر بر تقوا، که امتحانات سختی برای ایشون پیش اومد واقعا، ولی صبر کرد، طاقت آورد و خدا عزیزش کرد. لب مطلب رو در این خلاصه کرد، در این آیه شریف. حالا روزه ماه مبارک هم برای همین تقواست، همه چی برای همین تقواست. این تقوا اینقدر بالاست و ما متاسفانه از خطیب و از مستمع و از هممون متاسفانه این رو مسلم گرفتیم، اینو پایین گرفتیم، اینو کم ارزشش کردیم. مشکل همه همین گناهایی است که گاهی کم یا بیش داره. اینا اصله، اینا باید درست بشه تا بقیه چیزا درست بشه، الا مسائل دیگه فرع مطلبه. اصل اینه، لعلکم تتقون. من میخوام شما من رو بنده باشید، تقوا داشته باشید. برنامه اول، و امر قلبی لطاعت به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، من رو با گناه خار نکن خدایا. ورزقنی، یه برنامه سومی هم امام سجاد میدن برای این ماه، اونم انفاقه. آدم حواسش رو به فقرا، به نیازمندان متدین بیشتر کن توجهش. ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک، خدایا بعضی ها در سر عواملی روزیشون تنگه، فقیرن، مشکل دارن تو مخارج زندگیشون، اینا رو به من توفیق بده، به من توفیق بده که بتونم به داد اینا هم برسم، با هم با اینا همراهی کنم، به اینا توجه کنم. انفاق غیر از این که مشکل کسی رو یه مقداری حل میکنه، باز مهمترین اثرش برای خود ماست که این تعلق و چسبندگی به مال رو در دلمون بکنیم از خودمون. این حالت چسبندگی داره انسان، یک علاقه شدید، نهوله بالخیره لشدید، نسبت به مال انسان خیلی چسبندگی داره، علاقه شدید داره، خیلی براش مهمه، اذیت میشه وقتی میخواد بده. خدا میخواد این رو حلش کنه، اینو از آدم بگیره، این حالت وابستگی و این حالت رو بگیره از انسان، داشته باشه، استفاده کنه، ولی بهش بند نباشه. لذا اینجا دوباره از اون زمینه هایی که امام سجاد علیه السلام اشاره میفرماد اینه که من به داد کسایی که روزیشون تنگه برسم، به ما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من عدلک. بعدم اشاره میکنن به این ماه، و هازا شهر و نبیک، این ماه رسول خداست، که روایات زیاد داریم ایشون فرمودن شعبان ماه منه، منو یاری کنید در این ماه با روزه گرفتن، یاری کنید من رو. اینجا امام سجاد میفرماید هازا شهر و نبیک سید رسولک، شعبان الذی حففته منک، شعبانی است که پر از رحمت الهی، حففته منک به رحمت و رضوان. بعد چی؟ الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و برنامه رسول خدا تو این ماه این دوتا بود، ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالیه و ایام. ایشون روزا رو روزه، شبا رو بخشی از شب رو به عبادت و نماز میگذروندن. این دعبشون بود، ید ابو دعبشون بود. ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوع لک فی اکرامه و عز. اینا همه به خاطر تواضعی بود که ایشون نسبت به مقام عظمت الهی داشتن. یک، دو، اکرام این ماه. برای اکرام این ماه روزه می گرفت. ما رمضون هم خدا برای این که ما رو بزرگ کنه، تکریممون کنه، میگه روزه بگیرید. برعکس ما که میخواییم تکریم کنیم، خوردن رو به پا میکنیم، خدای متعال برعکس برنامه. وقتی میخواد انسان رو تکریم کنه، بزرگ بکنه، روزه رو میاره وسط. یعنی یکم کمتر، کمتر بخوری، این حال معنوی در انسان تقویت بشه، علقه مادی ضعیف بشه، حال معنوی در انسان تقویت بشه. انشاءالله خدا به ما کمک بکنه. اللهم فاعلنا علی الاستنان به سنته فی. خدایا به ما توفیق بده ما بتونی به این سنت رسول گرامی اسلام در این ماه تمسک بکنی. و با روزه گرفتن خودشون فرمودن به شفاعت برسیم، فرمودن روزه این ماه رو بگیرید که من بتونم به شفاعت شما رو شفاعت کنم انشالله. و نیل شفاعت لده، انشالله خدا بهمون توفیق مرحمت کنه. پروردگار رو به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، ما رو به اون هدفی که بر صراط مستقیم قرار دادی برسان. توفیق تقوا و بندگی و روزداری و انجام اعمال صالح و اخلاق حسنه و همه رو به ما عنایت بفرما. به ما کمک کن که از این فرصت ماه شعبان بیشترین بهره و استفاده رو ببریم. امواتمون، گذشتگانمون، حقدارانمون، ارواح طیبه علما، شهدا، روح مطهر حضرت امام، غریق رحمت بفرما. کسانی که به این مملکت، به این مردم خدمت میکنن یاری کن. رهبر معظم طول عمر عنایت فرما، ما رو قدردان ایشون قرار بده، ایشون رو در راه رسیدن به اهدافشون یاری کن. مشکلات همگان برطرف بفرما. امر فرج امام عصر علیه الصلاه و السلام تسریع بفرما. ما رو از اعوان و انصارشون قرار بده. سلام و تحیت ما به محضرشون برسان. عاقبت امر ما ختمه به خیر بفرما. به نبی و آله. Yeah.